بخش صوت
الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. نقیزه الجزئین بدل انتشا عکس النقیز الصدق و الکیف و بقا و لاحقوهم جائل المبدلی نقیز ثانی ها و عین الاولی مع اختلاف الکیف لاکن ابتنا علی القدیم حکم اکسن حسبنا فالموجبات و هاهنا یا مرتوی فی الحکم کالسوالب فی المستوی و سالبو کالموجب فی الاکس زا و زا و زا کسته و یا معاخزا و زا و زا کسته و یا معاخزا فی اکس نقیز نقیز ایل جزئین ای جزء ایل قضیت بدل جزاء و شرط قدمه کمفعول الجزاء انتشع عکس النقیزه للقضیه و فیه کالمستوی الصدق والکیف بقاء بقاء بلا همزه ای کل منهما باقی فقولنا کل جیم به ینعکس به عکس النقیز الى قولنا کل ما لیس به لیس جیم هزا علا مذهب القدما و لاحقوهم ای لاحقون من المنطقیین جائل المبدله فی عکس النقیز نقیز ثانی ها ای نقیز الجزء ثانی من القضیت فیقدم و این الجزء الاول فیؤخر ما اختلاف الکیف فعکس و نقیز کل جیم به لا شیء من ما لیس به جیم لکن ابتنا علی القدیم لکن ابتنا اون علی القدیم ای علی طریقت القدما حکم و عکس ای عکس نقیز حسبنا فالموجبات ها هنا ای فی عکس نقیزه یا مرتوی طالب الری المعنوی فی الحکم کس سوالبه فی العکس المستوی سلام علیکم ای کما ان سالبت الکلیت تنعکس فی العکس المستوی کنفسها والجزئیت لا تنعکس اصلا کذالک الموجبت الکلیت فی عکس النقیز تنعکس کنفسها والجزئیت لا تنعکس اصلا و کذالک الحکم به حسب الجهه و سالب کالموجب فی العکس ذا بدل من العکس ای عکس النقیز فالظرف متعلق بالسالب و المعنا سلام علیکم و المعنا انه کما ان الموجبت کلیتا کانت او جزئیتا تنعکس بالعکس المستوی الى الجزئیه کذالک سالبت مطلقا تنعکس به عکس نقیز الى الجزئیه و کذالک به حسب الجهه و زا ای عکس نقیز و زا که ای العکس المستوی استویا معاخزا ای مناتن و دلیلا راه های رسیدن به مجهولات در منطق گوناگونه. یکی از طرق وصول ذهن انسان به مجهولات عبارت است از عکس نقیز. اگر چنانچه قضیه ای صادق بود و مطابق با واقع بود، صدق عکس نقیز آن قضیه با رعایت قواعد و قوانین منطقی احتیاج به اثبات نداره. پس بنابراین عکس نقیض یکی از طرق وصول ذهن انسان به مجهولات هستش. اگر چنانچه قضیه من عرف نفسه فقد عرف ربه که صادق هست و بالاتر از صدقم هست حق هستش، عکس نقیض این اگر چنانچه در قرآن کریم هم وارد نشده بود احتیاج به استدلال نداشت. من عرف نفسه فقد عرف ربه، من لم یعرف ربه لم یعرف نفسه. اگر چنانچه راه شناخت رب راه شناخت نفسه، پس بنابراین اگر کسی رب خودش را نشناخت معلوم میشه که نفس خودش نشناخته. حالا در اینجا توضیحی بعداً عرض میکنیم. نه اون اندازه‌ای که میتونه عرض کنم، حالا این را عرض میکنیم، حالا این را یه مقداری درش عرایزی عرض میکنم. عرض میکنم که آیا عکس نقیض چجوری هست؟ طریقه عکس نقیض چطوری هست؟ یه قضیه عکس نقیض چی هست؟ چه کار بکنیم که قضیه تبدیل میشه به عکس نقیض؟ در عکس مستوی طریقه عکس گیری، طریقه عکس گیری از عکس طریقه عکس گیری به عنوان عکس مستوی بیان شد. حالا طریقه عکس نقیض گیری از یک قضیه باید بیان بشه. چجوری ما عکس نقیض از یک قضیه میتونیم بگیریم و عکس نقیض یک قضیه چی هست که اگر چنونچه اصل اون قضیه صادق بود و حق بود، عکس نقیضش هم صادق هست و حق هست و احتیاج به استدلال و برهان نداره. عرض میکنم که خودما منطقیین یه روشی دارن در عکس نقیض و متأخرین منطقیین یه روشی دارن در عکس نقیض. و اما روش خودما منطقیین در عکس نقیض گیری از قضیه اینه که ما نقیض محمول را به جای موضوع بگذاریم و نقیض موضوع را به جای محمول بگذاریم، مع بقاء صدق و کیف. این عکس نقیضگیری هست بر حسب نظر و روش قدماء منطقیین. یه دونه قضیه کل انسان حیوانون، چجور ما ازش عکس نقیضگیری بکنیم و رعایت شرایط و قواعد بکنیم که عکس نقیضش احتیاج به استدلال نداشته باشه و در حقیقت صدق قضیه اصل صدق قضیه دیگری را هم همراه خودش یدک بکشه و احتیاج به استدلال نباشه. نقیض موضوع را به جای محمول میگذاریم و نقیض موضوع به جای محمول و نقیض محمول به جای موضوع، با رعایت دو تا شرط، بقاء صدق که البته این شرط نیست، حالا مع بقاء صدق و کیف. باید از نظر کیف یعنی از نظر ایجاب و سلب هم این دو تا قضیه با هم موافق باشن و قهرن اثرش اینه که هر دو هم صادق خواهند بود. کل ما لیس به حیوانن لیس به انسان، به جور میشه دیه کل انسان حیوان، عکس نقیضش میشه کل لا حیوان لا انسان. بله نه در کمیت البته، حالا بعدن ایشون بیان میکنن که حکم قضایای موجبه در عکس نقیض حکم قضایای سالبه در عکس مستوی هست و حکم قضایای سالبه در عکس نقیض حکم موجبه هستش. در عکس مستوی موجبه این بود، حکم قضایای موجبه در عکس نقیض، یا الله حکم قضایای سالبه در عکس مستوی هست. در عکس مستوی قضیه موجبه کلیه چه حکمی داشت؟ در عکس مستوی قضیه سالبه کلیه چه عکسی داشت؟ عکسش خودش بود، عکس قضیه سالبه کلیه قضیه سالبه کلیه بود و سالبه جزئی هم عکس نداشت. در عکس نقیض قضیه موجبه کلیه خودش عکس خودشه، عکس نقیض موجبه کلیه موجبه کلیه موجبه جزئی هم عکس نداره. سلام علیکم یا الله. پس من آبر این طریقه قدما از منطقیینه، عکس نقیض گیری از یک قضیه عبارت است از این که نقیض محمول به جای موضوع، نقیض موضوع به جای محمول، و با بقاء صدق و کذب. اگر اینجوری شد ببخشید بنده اشتباه میکنم، چنانچه دیروزم اشتباه کردم. مثلا دائره‌ای که هر بچه ازش سوال کنی میدونه که دائره 360 درجه است. گویا بنده در بعض از مواقع عرض میکردم دائره 300 درجه است. اشتباه دیه. علامه عالی مقام طباطبایی قدس سره میفرمودند که یه نفر از من سوال کرد که دائره 360 درجه است و آیا در قرآن خبری از این که دائره 360 درجه هست داده شده یا نه؟ ایشان می‌فرمودند من در فکر فرو رفتم، دیدم کلمه رفیع که در قرآن هست، رفیع الدرجات، دیدم کلمه رفیع بر حسب حساب ابجد میشه 360 تا. خود کلمه رفیع بر حسب حساب ابجد میشه 360 و رفیع هم اضافی به درجات شده، رفیع و درجات یعنی 360 درجه. علامه میفرمودن قدس سره که من ناگهان ای به یادم آمد حالا استحسان، اگر استحسانی هم هست استحسان حسنی هستش یا استحسان احسنی هستش، برای که همین اندازه، حالا تا همین اندازش که آیا از 360 درجه بودنه یه دائرم در قرآن خبری هستش؟ در قرآن که کتاب انسان سازی هستش، کتاب ریاضی نیست، کتاب میکانیکی نیست، اما چیزی که هست، حالا ایشون فرمودن ما هم تو که تفکر میگردیم دیدیم که کلمه یه رفی میشه 360 بر حسب حرف ابجد، اضافه به درجات هم شده، رفی و درجات 360 درجه. پس از 360 درجه بودن یه دائره عرض کنم خبر داده شده، یا در قرآن منعکس، قرآن بالاتر از این معناست که چیزا البته بخواد بیان بفرماید، حالا استحسانی بود. خواستم عرض کنم که ما داریم هی اشتباه میکنیم. خواستم عرض بکنم که عکس نقیض بنا به روش قدما از منطقیین عبارت از این معناست که نقیض محمول به جای نقیض موضوع، نقیض موضوع به جای نقیض محمول، با بقاء صدق و کیف. کیف عبارت است از این که در ایجاب و سلب با هم یکی باشن. و اما در کلیت که می فرمایید اینجا که کل انسان حیوان که نقیز، عکس نقیزش میشه کل لا حیوان لا انسان، به خاطر این معناست که حکم موجبات در عکس نقیز حکم سالبه ها هست در عکس مستوی، و چون در عکس مستوی سالبه کلیه تن عکس و کنفسه ها و سالبه جزئیه لا عکس له ها، در عکس نقیز هم موجبه کلیه تن عکس و کنفسه ها و موجبه جزئیه هم عکس نداره. این روش قدما. و عرض کنم حالا دوتا مثال هم که ما یاد داشت کردیم وقتی سابقا، مثلا اینا هم بیان میشه، حالا خونده میشه اینا از رو کاملا. کل نارن هارتون، این یک قضیه از قضیه موجب کلیه. کل نارن هارتون عکس نقیزی میشه، کل ما لیس بهارن لیس بنارن، کل ما لیس بهارتن لیس بنارن. نقیز محمول به جای موضوع، نقیز موضوع به جای محمول. یا مثلا کل وجود مادی متحرکون، عکس نقیز چی میشه؟ کل ما لیس به متحرکن لیس به وجود مادی. اینجور اینجا دیگه عکس نقیز گیری میشه، بدون این که احتیاجی به استدلال و برهان باشه. کل وجود مادی متحرکن بر حسب حرکت جوهری ملا صدرا، فینعکسو به عکس نقیز کل ما لیس به متحرکن لیس به وجود مادی. هر موجودی که متحرک نشد موجود مادی نیستش. یا همون من عرف نفسه فقد عرف ربه، نسو الله فانساهم انفسهم. صدر المتعلهین قدس سرو در رساله سعص که لابد آیون ملاحظه فرمودن، رساله سعص مرحوم صدر المتعلهین در اخلاق نوشته و مخصوصا نصایح نسبت به اهل علم، و در حقیقت نصایح نسبت به اهل علم. در اونجا ایشان می‌فرمایند که من عرف نفسه فقد عرف ربه، و از طرفی نسوا الله فانساهم انفسهم. این عکس نقیز میشه، این آیه مبارکه شریفه عکس نقیز میشه برای اون حدیث شریف. حالا عرض میکنم که من عرف نفسه فقد عرف ربه، من لم یعرف ربه معلوم میشه که لم یعرف نفسه. جناب عالی که میفرمایید دور راجع به عکس نقیز دور نیست، راجع به بتعرفتک، یا عرض میکنم که این چیزا هستش که اونم رو عرض میکنیم. پس من عرف نفسه فقد عرف ربه، عکس نقیزش این میشه من لم یعرف ربه لم یعرف نفسه. کسی که خدا را نشناخت معلوم میشه نفس خودش را نشناخته، اگر نفس خودش شناخته بود که خدا را میشناخت. این دوری چیزی نیست. پس برای عکس نقیزگیری، چون در علوم در فلسفه و کلام مثلا میگیم که این قضیه اینجوریست و تنعکسو به عکس نقیز به این، بیشتر هم موجبه های کلیه هست که عکس نقیز موجبه کلیه هست و در علوم هم به کار میخوره. عرض میکنم که این مطلب. حالا مطلب دیگر اینه که حضرت عالی میفرمایید که خب یا من دل علی ذاته به ذاته، یا به که عرفتوک، یا علی غیره که من از ظهور مالی سلک، با من عرف نفسه و فقط عرف ربه چجوری جور در میان. عرض میکنم که جواب های گوناگونیست در اینجا. یه جواب اینه که اینها در طول هم هستن، چنانچه در آیه مبارکه هم سنوریهم آیاتنا فی الافاق یه دورش، و فی انفسهم یه دوره دیگری، دوره بعدی اولم یک فبر بکرنه و علا کل شیء شهیده. خداشناسی مراتبی داره، یه مرتبه با آیات آفاقی، یه مرتبه بالاترش با آیات انفسی، یه مرتبه با خود حق و حق را شنا. خب بکه عرفتوک برای حضرت سجاده علیه السلام، یا من دل علی ذاته به ذات در دعای ثواب برای حضرت مولا الموالی علی علیه السلام است، علی غیر که من از ظهور مالی سلک برای حضرت سید الشهدا علیه السلام هستش، من عرف نفسه او فقط عرف ربه او هم برای افرادی پایین تر از اونا. یک جواب دیگر اینه که عرض میکنم یه مرتبه ما میخیم اسماء و صفات حق را بشناسیم، یه مرتبه مربوط به ذات حق تا اون جایی که معرفت و شناسایی میتونه پیش بره. کمی اندازه علی علیه السلام میفرماید کائنون لا انحدث،
موجودون لا انا عدم، اینجوری تو اون اندازه که معرفت پیش میره. لا شک که در این معنا که از نظر ذات حق را باید به حق شناخت و همه چیزها را باید به او شناخت، اللهم عرفنی نفسک. و اما از نظر اسماء و صفات، تا مخلوقی نباشه خالق صفت خالقیت شناخته نمیشه، تا مرزوق نباشه صفت رازقیت شناخته نمیشه، تا مصنوعی نباشه صانع شناخته نمیشه، حق من حیث و صانع. خب آیا حق تبارک و تعالی پس محتاج است؟ آیا ما نه احتیاجی نداره؟ تمام مصنوعات نفس انسان و تمام مخلوقات همه متقومه به حق هستن و او قیومشون هست و اینها متقومه به او هستن. و اما تجلی و ظهور اسماء و صفات حق و معرفت و شناسایی به اسماء و صفات حق بدون مثلا خالق، اگر مخلوقی نباشه خالق تجلی نداره، ظهوری نداره، اگر مرزوقی نباشه رازق تجلی و ظهوری نداره، اینجوریست. اگر مرحوم نباشه راهم تجلی و ظهوری نداره، اینجوریست. پس من عرف نفسه فقد عرف ربه به اسماء و صفات. بله، انسان نفس خودش رو بشناسه به این که ممکن الوجوده و مخلوقه مثلا و محتاجه، از همین راه به صفت غنای حق و به صفت قدم حق و به صفت وجوب حق آشنایی پیدا میکنه. برای که گفتن اگر ز جانب ما ذلت و نیاز نباشد، جمال روی تو را هیچ عز و ناز نباشد. این مربوط به اینه. و اما از نظر ذات به که عرفتو حق را باید به حق شناخت و همه چیز را باید به او شناخت، الله و نور و سماوات و الارض. پس کسی که نور سماوات و ارض هستش و اصلا روشنی همه موجودات هستش، چطور میشه با موجودات او را شناخت؟ چو آیات از روشن گشته از ذات، کجا ذاتش شود روشن به آیات. مکن بر نعمت حق ناسپاسی، که تو حق را به نور حق شناسی. اینجوریست. حالا ما خواستیم عرض بکنیم رساله سه اصلم خوندنش خوندنیست. خلاصه در اونجا مرحوم آخوند ملا صدرا میفرمایند که بله، نسو الله فانساهم انفسهم، عکس نقیض من عرف نفسه فقط عرف رب است. خب اما متأخرین منطقیین نه، اینجور نیست آقا، ملاحظه فرما. اگر الان ما یه مثالهای ذوقی باید عرض میکنیم در اینجا، اگر یک کسی گفت مثلا یک کسانی ارادتمند به کسی هستن، میگن اگر ارادتمندی ما نبود تو مثلا به این مقام نمیرسیدی. مثلا فرض بفرما چند نفر به مباحثه یک کسی میان، میگن که اگر چنونچه ما نبودیم تو هم این کتاب روونت نمیشد. خلاصه این معناش این نیست که اینا یه جوریست که عرض میکنم مثلا اگر یه کسی احتیاج به آینه داره که خودش رو در آینه ببینه، در حالتی که آینم تقومش به خود او باشه، یه احتیاج به غیر نیستش. بنده میخوام عرض کنم در حدیث هم هست، حالا حدیث رو عرض نکنیم یه وقت این شبهه پیدا میشه، اجالتا اسماء و صفات حق تبارک و تعالی تو مخلوقی نباشه صفت خالقیت حق ظهور و بروز پیدا نمیکن. اینجوریست، برای که خالق مخلوق میخوادیه، اینجوریست. رازق مرزوق میخواد. صفات ذات الاضافه، صفات حقیقی ذات الاضافه هستن اینها. برای صفات حقیقی حق مثل علم به ذات خودش، حیات مثلا، غنا ذاتی، اینا هیچ احتیاجی به ممکنات هم نداره. اما صفات حقیقی ذات الاضافه تا مخلوقی نباشه خالقیت خالق هم شناخته نمیشه. اینجوریست. خب حالا دیگه اینجا اینها موکول به محل خودش. عرض میکنم که اما متأخرین از منطقیین از روش قدما عدول کرده و گفتن که نه، در عکس نقیزگیری باید نقیز محمول را به جای موضوع گذاشت و خود موضوع را به جای محمول گذاشت با اختلاف در کیف. حالا چرا متأخرین از منطقیین از روش قدما عدول کردن و هر حرف کدومشون درسته؟ چون 25 دقیقه دیگه بیشتر نیست، هوا هم گرم شده، در اثری که آیونم خیلی غیر از یه دستهی که ثابت قدم هستن درشون چوکی دیده نمیشه، ما هم دیگه عرض نمی کنیم، این حالی که عرض کنیم نداریم و از رو می کنیم. مرحمت می فرمایید یا حالا اینا خودتون مطالعه می فرمایید در مرحله تحقیق. نه یه الان هوا گرم است و مثل این که تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. فی عکس نقیز. بله شماها اینجوره، اما خب در بیان عکس نقیز، نقیز یل جز این بدل، بدل فعل است و فاعل، نقیز یل جز این مفعول بدل هستش و خود این بدل هم جزا هستش. انتشع شرط است و بدل جزاشه. انتشع عکس نقیز بد دل نقیزه یل جزئین. اگر دلت میخوا که عکس نقیز گیریه از یه قضیه بکنی، بد دل نقیزه یل جزئین، تبدیل بکن تو نقیز دو جزء قضیه، اون دو جزئی که رکن رکین هستن در قضیه، یعنی موضوع محمول، یعنی نقیز محمول به جای موضوع و نقیز موضوع به جای محمول. نقیزهای دو جزء را، جزء این یعنی چه؟ ای جزء ایل قضیه، نقیزهای دو جزء قضیه را تبدیل کن تو ای فیلسوف منطقی، انتشاء عکس نقیز للقضیه. اگر دلت میخوای که عکس نقیز گیری برای قضیه بکنی، نقیز معمول به جای موضوع، نقیز موضوع به جای محمول. بدل جزا و شرط قدمه. کلمه یه بدل جزای شرطیست که انتشاء باشه، باید انتشاء بدل باشه، شرط مقدم باشه، جزا مؤخر باشه. این بدل جزا شرطه که مقدم بر شرط شده. که مفعول الجزا، مثل مفعول جزا هم که نقیزه یل جز این باشه که مفعول بدل هست، مقدم بر بدل شده. باید جور بگیم انتشا عکس نقیز بدل نقیزه یل جز این، نقیزه یل جز این که مفعول بدل هست، یعنی مفعول فعل جزا هست، مقدم بر فعل جزا شده. و فعل جزا هم که مؤخر از فعل شرط باید باشه، مقدم بر فعل شرط شده. نقیزهای دو جزء قضیه را تبدیل کن، اگر چنانچه بخوای عکس نقیز گیری از قضیه بکنی. و فیه کل مستوی از صدق و کیف و بقا اون، و در عکس نقیز هم مانند عکس مستوی، صدقی که در اصل قضیه بود و کیفی که در اصل قضیه بود، یعنی ایجاب یا سلبی که در اصل قضیه بود، بقا اون باید باقی باشه. مصدر به معنی اسم فاعل، بقا اون ای باقی. و در عکس نقیز هم مانند عکس مستوی، صدقی که در اصل قضیه بود و کیفی که در اصل قضیه بود، که اون کیف عبارت است از ایجاب یا سلب، باقی باید باشه. بقاون بالهمزه بخونیم یعنی چه؟ ای کل منهما باقن، صدق و کیف باید باقی باشه. همون صدق و کیفی که در اصل قضیه بود در عکس نقیز هم باقی باشه. خب بیا در فارسی، بله همون دوره که از تاریخ میفرمایید تصنیع است، اما در فارسی، در فارسی دیگه نمیتونیم بگیم، ملاحظه فرما نقیز و نقیزها. حالا در فارسی اگر بخید جناب عالی نقیز اینا معنا بفرمایید چی میفرمایید؟ اینجور بله، دو نقیز مسلم. نقیز دو جز، خلاصه دو نقیز دو جز قضیه باید تبدیل بشه. خب باید ریزکاری ها همینجوره که می فرمایید باید هم اینجوری معنا کرد. ای کل من هما باقی، فقولنا کل جیمبه، کل جیمبه کل انسان حیوان، مثلا کل انسان حیوان یه قضیه موجبه کلیه هست. ینعکسو به عکس نقیز الى قولنا کل ما لیس به لیس جیم. همیشه باید فرق گذاشت بین کل ما و کل ما. کل ما یعنی در هر زمان، هر هنگام، هر موردی، اما کل ما یعنی هر چیزی که یه فرق بین کل ما و کل ما که معلوم. خب این کل و جیمبه منعکس میشه به عکس نقیز الى قولنا کل ما لیس به لیس جیم، یعنی کل ما لیس به حیوان لیس به انسان، هر چیزی که حیوان نباشه انسانم نیست. هازا علا مذهب القدما، این روش برای عکس نقیز گیری بر حسب روش و مشی قدماست. و لاحقوهم ای لاحقون من المنطقیین جائل المبدله فی عکس نقیزه نقیز ثانی ها و این الجزء الاول. چه جائل المبدل، جائلو نبودن نونش به اضافه افتاده، جائل بله به اضافه، جائل المبدله بله، جائل المبدله باید خون حتما اینجوری است. و لاحقوهم ای لاحقون من المنطقیین، و لاحقین از منطقیین یعنی متأخرین از منطقیین، جائل المبدله که اسم فاعل اضافه به مفعول شده، اینها قرار میدن مبدل را در عکس نقیز، نقیز ثانی ها، ای نقیز الجزء ثانی من القضیه فیقدم. اینها در عکس نقیز، نقیز دومی یعنی نقیز جزء دومی از قضیه را مبدل، اینها متأخرین از منطقیین نقیز جزء دومی قضیه و عین جزء اولی را مبدل قرار میدن. اونایی که تبدیل میشن عبارت است از نقیز جزء دومی قضیه و عین جزء اولی قضیه. جائل المبدله در عکس نقیز، نقیز ثانی ها یعنی نقیز جزء دومی قضیه که مقدم میشه و عین جزء اولی از قضیه که مؤخر میشه. جائل المبدله نقیز ثانی ها و عین الجزء الاول فیؤخر ما اختلاف کیف. اما دیگه وقتی اینجور شد نقیز محمول به جای موضوع و خود موضوع به جای محمول، و شرطش اینه که اختلاف در کیف داشته باشن. اگر اصل موجبه این سالبه، اگر اصل سالبه این موجبه. فعکس و نقیز کل و جیمبه که کل انسان این حیوان باشه، لا شیء مما لیس به جیم، لا شیء من الله حیوانه به انسان، لا شیء مما لیس به حیوانه به انسان. حالا اینجا لکن ابتنا، این ابتنا مصدره، ابتنا اون هست، لکن ابتنا اون علل قدیم عکس و نقیزن هست. حکم و عکسن ای عکس نقیزه هست بنا. این حکم و چجوری از نظر اعراب؟ لکن بنای ما در عکس نقیز گیری بر روش قدما از منطقیین هست و همین بنا ما بر عکس نقیز گیری طبق روش قدما کافی است ما را. اما حکم و عکسن از اعراب چه محلی پیدا میکنه و چه جوری میشه؟ فکراش بفرمایید. لکن ابتناء، البته ممدوده برای ضرورت شعری مقصور خونده شده، ما اینجا نوشتیم ابتناء مصدر است، یعنی ابتناء و بنای حکم عکس نقیز بر مذهب قدما است. ایشون مذهب قدما رو میپسندن. لکن بنای ما در حکم عکس نقیز بر مذهب قدمای از منطقیین هستش، حسبنا. و همین حکم عکس نقیز، بنای ما که در حکم عکس نقیز بر روش قدما هست، حسبنا، کافی است ما را. فالموجبات ها هنا ای فی عکس نقیز یا مرتوی طالب الری المعنوی فی الحکم کالسوالب فی العکس المستوی. حالا موجب قضایای موجبه در اینجا یعنی در عکس نقیز، یا مرتوی ای کسی که طالب این معنا هستی که از سرچشمه معنا و معنویت سیراب بشی، مرتوی طالب الری المعنوی، ای کسی که طالب این معنا هستی که از سرچشمه معنا سیراب بشی، قضایای موجبه در مورد در عکس نقیز در حکم مانند سالبه ها هستند در عکس مستوی. حکم موجبات عکس نقیز حکم سالبه های عکس مستویه. ای کما ان سالبه تل کلیته تن اکس و فل عکس المستوی کنفسه ها ول جزئیت لا تن اکس و اصلا کذالک الموجبت الکلیه فی عکس نقیز تن اکس و کنفسه ها ول جزئیه لا تنعکس و اصلا. یعنی همین طوری که قضیه سالبه کلیه منعکس میشه در عکس مستوی به قضیه ایمانند خودش، عکس سالبه کلیه سالبه کلیه است، و قضیه جزئیه هم در عکس مستوی منعکس نمیشه و قضیه سالبه جزئیه هم عکس نداره در عکس مستوی، همچنین موجبه کلیه در عکس نقیز منعکس میشه به قضیه مانند خودش و قضیه موجبه جزئیه هم در عکس نقیز عکس نداره اصلا. و کذالک الحکم به حسب الجهه که جناب عالی میفرمودید، و همچنین از حکم بر حسب جهت، بر حسب جهت هم هر حکمی که سالبه های عکس مستوی داشتن در جهت، همون حکم برای موجبه های عکس نقیض ثابته. هر حکمی سالبه ها در عکس مستوی داشتن از نظر جهت، که فلان موجهه، کدام قضیه موجهه مثلا چیزش میشه عکسش میشه، حکم سوالبه در عکس مستوی از نظر جهت هم بر حکم موجبات در عکس نقیض باید جاری. و سالبه کل موجبه فل عکس زا، و قضایای سالبه هم در عکس نقیض، و سالب و کل موجبه فل عکس زا، و سالبه های و قضیه سالبه در عکس نقیض مانند موجبه ها هستند در، و سالب و کل موجبه فل عکس زا، و سالبه در عکس مستوی مانند موجبه هست در عکس نقیض فل عکس زا. این کلمه زا بدل است از عکس، ای عکس نقیض، فالظرف متعلق بالسالب. یعنی و سالب و فل عکس زا کل موجب، سالبه های در عکس نقیض مانند موجبه های در عکس مستوی است. پس ظرفی که فعل عکس باشه متعلق به سالبه. ول معنا، حالا معنا تو شعر در بیم، ول معنا انه کما ان الموجبت کلیتن کانت او جزئیتن تنعکس بالعکس المستوی الی الجزئیه، کذالک سالبت مطلقا تنعکس بالعکس النقیض الی الجزئیه. یعنی همین طوری که موجبه خواه کلیه باشه خواه جزئیه باشه، منعکس میشه به عکس مستوی به موجبه جزئیه، همچنین سالبه مطلقا خواه کلیه باشه خواه جزئیه باشه منعکس میشه به عکس نقیض به قضیه جزئیه. و کذالک به حسب الجهه، حکم سالبه ها در عکس نقیض حکم همون موجبه ها در عکس مستوی هست. و زا ای عکس نقیض و ذاکه ایل عکس المستوی استو یا معاخزا ای مناتن و دلیلا، و عکس نقیض و عکس مستوی مساوی هستن از نظر معخزها و مناتها و دلیلهایی که ذکر میکنیم. مثلا در اونجا از برهان خلف استفاده میکردیم برای عکس گیری به عنوان عکس مستوی، در اینجا هم از دلیل خلف استفاده میکنیم برای عکس نقیض گیری. عرض میکنم که بر حسب تجربه طلبگی، خلاصه آقا یک کتاب باید همیشه در یه فن از اول تا آخر خون، همه روزم باید آمد و اول وقتم باید انسان بیاد. کسانی که به درسهایی برن، یه روز برن، یه روز تشریف ببرن، یه روز تشریف نبرن، یه روز مسافرتن، یه روز مهمان دارن، یه روز دید و بازدید دارن، یه روز نصف مباحثه میان، یه روز آخراش میان، اینها این راه مباحثه و اینها خلاصه نیستش. و آیون محترمی که در دوران جوانی به سر میبرید، عمر شریفتون را خلاصه درس خوندن، هر روز آمدن و سر وقت آمدن، مباحثه کردن، مطالعه کردن، کتب متفرقه مطالعه کردن، دید و بازدید رفتن، مهمان شدن، میزبان شدن، اینها خوبه. اما در غیر ایام تحصیلی، در غیر ایام تحصیلی یه چند سال انسان باید مرتباً همین علوم سنتی در حوزه های علمیه اینا را بخونه. وقتی مایه علمی پیدا کرد، وقتی این علوم یه مقدار ملکه او شد و خودش میتونه کتب رو بنویسه، کتب متفرقه. بنابراین حالا البته در گفتن این منطق خیلی از طرف ما کوتاهی شد، برای که خب آیون محترم تشریف می آوردن پایش و بزرگ. لکن ما تا از اول سال تحصیلی تا اول محرم گفتیم، اما بر حسب اینکه جبهه ها گفته می شد که نیروی انسانی لازم داره و باید اهل علم اونجا برن، ما دیدیم در روز پنجشنبه و جمعه ما بخیم مزاحم آقایون میشیم. از این جهت خلاصه خب یه جورایی بود جناب آقای انصاری که البته اینطوری شد دیگه.
اینم امسال نبود، دو سال
یه سال پیش بوده شاید.
امسال فقط همین اواخر
بعدنم آقا برای ما مریضدار شدیم، نتونستیم خدمتون شرفیاب بشیم. بله ما یک کتابی که به دست میگیریم دهیم تو افتان و خیزان، لنگلوک و خفت شکل و بیعدب، سوی او میگیج و او را میطلب، یه تمامش میکنیم. حالا در منطق همینطوری که جنابالی هم فرمودید، اصلا به طور کلی راه‌های رسیدن به مجهولات، مثلا در تصورات که همون حدود و رسوم و تمثیل هستش، تمثیلی که در تصوراته غیر از تمثیلی که در تصدیقاته، یعنی راه رسیدن به مجهولات، حد که حد تام و حد ناقص باشه و رسم که رسم تام و رسم ناقص باشه و تمثیله. البته بهترین راه برای رسیدن به یک مجهول تصوری همون حد تامه که مرکب است از جنس قریب و فصل قریب یا از فصل تنها و قد یقال الفصل و قد یقالو و مل حقیقتو به هست سؤالو. اینها راه های رسیدن به مجهولات تصوری هستش، حدود و رسوم و تمثیلات. مثلا یک کسی میگه آه نفس چی چیه؟ اجالتن آدم میگه که نفس در بدن انسان مثل رئیس مملکت در مملکته که ادارش میکنه. اینم یه نحوه تعریفیه. بله اونجا از جزئی به جزئی آشنایی پیدا کردنه. تمثیلی که در تصدیقات میگن همون قیاسیه که در اصول فقه گفته میشه، قیاس فقهی همون تمثیل منطقی هسته. نه در تصدیقات،
نه در معرفات چطور؟
نه همینطور که عرض کردم، به همین بیانی که عرض کردم. بنابراین اینا راه رسیدن به مجهولات است در تصورات، حدود و رسوم و تمثیلات. و اما در قضایا یکی از راه های رسیدن به مجهولات همین تناقضه. اگر چنون چه اصل یک قضیه صادق بود، در کذب نقیزش احتیاج به دلیل نداریم، و اگر قضیه کاذب بود در صدق نقیزش احتیاج به دلیل نداریم. پس باب تناقض هم یکی از بابهای رسیدن به مجهولاته و باب مهم یقین آوری هم هست. یکی عکس مستویه و یکی عکس نقیزه. اگر قضیه اصلی صادق شد، عکسش هم صادقه، چه عکس مستوی چه عکس نقیز. اینا هم راه رسیدن به مجهول. و اما عرض کنم که حجت قیاس است و تمثیل است و استقرا، اینها سه راه رسیدن به مجهولاته و مهمترین راهش همون راه قیاسه. قیاس هم یا قیاس برهانیه یا جدلیه یا خطابیه یا شعریه یا سفسطی. و بهترین راه رسیدن به مجهولات همون قیاس برهانیه. قیاس برهانی هم برهان لمی. پس بهترین راه رسیدن به مجهولات عبارت است از قیاس برهانی لمی و همچنین از راه تناقض. خیلی راه محکمی هست برای رسیدن به مجهولات که اگر قضیه اصلی صادق شد، مسلماً نقیزش دروغ خواهد بود و بالعکس، و همچنین عکس مستوی و همچنین عکس نقیز. و شخصی که بخواد در علوم وارد بشه، یکی ریاضیاتی که منطق، اینها برای پرورش ذهن مفیده که انسان خیال باف نشه. یعنی اگر انسان بخواد در علوم خیال بافیش کم بشه یا خیال باف نباشه، یه قسمت باید با ریاضیات مثل حساب و هندسه آشنایی پیدا بکنه و با منطق، اصلا خوندن منطق باعث این معنا میشه که انسان با استدلال آشنایی پیدا بکنه. و اگر ما دیروز عرض کردیم که دایره 300 درجه مسلمن یه اشتباه لفظی بوده و هر بچه هم میدونه که دایره 360 درجه هست و نصف دایره هم 180 درجه هست و ربعش هم 90 درجه هست، و اگر چنون چه ما عرض کردیم سیر ما هم در هر 29 روز و نصف و 44 دقیقه ای یه سیر میکنه، این دایره را ماه طی میکنه، و عرض کردیم هر روزی 13 درجه تقریبا، با کلمه تقریبا عرض کردیم چون یکی از افاضل فرمودن که شما دیروز اینجور گفتید، عرض کردم که تقریبا البته اینجور میشه، والا باید با محاسبات نجومی کاملا دقت کرد که چقدر میشه. ما تقریبیشو عرض کردیم که تقریبا ما در هر 29 روز و نصف و 44 دقیقه یه دور طی میکنه این دایره را، تقریبا روزی 13 درجه کم در این چیزا میشه. و صلی الله علی محمد و آله. اما روایت هم حضرت آقای خزائری یادداشت نکردم، آقا بی سعادت یادداشت نکردم. غوثٌ فی القیاس ان قیاسنا قضایا الفت بالذات قولا آخر مستلزما، اول بحث قیاس. و صلی الله علی محمد و آل محمد.